بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از دوستانی که این هماندیشی مجازی رو برگزار کردند و عذرخواهی هم میکنم من چون به صورت طبیعی نوبتم تلقی بود که آخرین نفر یا برای دو نفر آخر باشم، تنظیم بحثم رو به بعد موکول کرده بودم، ولی الان چون نمیخوام به صلاح تعارف بگذره و صفحه 1 ساعت 10 هم جلسه تحصیل تکمیلی دانشگاه رو داریم و باید در اونجا حضور داشته باشم، جسارت میکنم و با کس اجازه از یکایی که دوستان بحثی رو که به احتمال خود آشفتگی داره تقدیم حضورتون میکنم. موضوعی که حقیق قرار بود نکاتی رو دربارش بیان بکنم، مردم در گستره آیات مکی است و در این باره هم به روش مرسوم از هم روشه طبقه بندی آیات استفاده شده. آیات مکی رو من شناسایی کردم از بین تقریبا 190 آیه که واژه ناس درش به کار رفته 89 آیه مکی است. البته 89 بار واژه ناس در آیات مکی به کار رفته، تعداد آیات کمتره چون برخی از آیات 2 بار واژه ناس به کار رفته. با یک مطالعه و تدقیق و علاقه متن کافی و در بسیار تأمل شخصی بر این آیات چند نقطه قابل توجه به نظر میرسه که دسته قابل توجهی از این آیات به مسئله مردم به مثابه گستری مخاطبان رسالت انبیا اشاره شده و آیاتی که با آیات
من از اصلاحی میکنم از اساسی تقاضا میکنم سخوص هم رو لستم ببندم وقتی که قرار شد ما ارائهش مخاطب نفسون باشیم میکروفون رو باز بکنن، چون صدا میپیچه تو جلسه، ما محروم میشیم از فرمایشات استادی که داره ارائه میکنه. اصحایی میکنم آقای دکتر علوری، خدمتون هست.
خواهش میکنم، ببخشید. بله اگه محبت کنم دوستان که صحبت نمیکنم میکروفونشون خاموش باشه مشکل کمتر پیش خواهد آمد. من طبیعتاً تصویر رو فعال نکردم که دریافت صوت آسان‌تر باشه و با این وضعیت نابسامان اینترنت دوستان کمتر دچار مشکل بشن. عرضم این بودش که با دسته‌بندی محتوایی و مضمونی این آیات، البته حالا مقدمات رو دیگه ازش صرف نظر می‌کنم، برای هر آیه من سعی کردم یک کد بیشتر در نظر نگیرم، میشد برای برخی از این آیات تعداد کدهای بیشتری در نظر گرفت و نیز به اصطلاح آیات بعضی هستن که خود آیه ذاتاً به اصطلاح آیه تمدنی به حساب میاد و درباره نقش تمدن مردم به صراحت سخن گفته، اما برخی دیگر نه، ما با یک فهم تمدنی از آیه، با اینکه موضوع آیه مثلا درباره قوم عاد هست و اصطلاح عمومی همه جانبه نیست، اما میتوانیم خانش تمدنی ازش داشته باشیم و تعمیمی بدیم. اینها که کدوم دست آیات مصداقی نه کدوم دست مصداقی دیگر، اینها رو من با اجازتون چشم میپوشم. همطور که عرض کردم دسته اول آیات آیاتی هستن که گستره مردم به مثابه گستره مخاطبان پیامبران رو مورد توجه قرار میدن و از این به انظر ناس و یا یوحنا ناس و قد جاءکم الحق من ربکم و مانند اینها یا یوحنا سو علم نامن دقت تیر و اوتین و من کل شیء، این که در مخاطب خطاب خاص از داوود علیه السلام بیان میشه. من اینها رو در این دسته اول قرار دادم و از اینها در یک برداشت کلی میتوان به این باور رسید که در آیات مکی که باز در این مباحث مقدماتی جا داشت به اهمیت آیات مکی اشاره کنم، آیات مکی مقدمه جامعه سازی است. آیات مکی روح حاکم بر این آیات دگرگون ساختن فرهنگ مردم، ارزش‌های مردم، باورهای بنیادی مردم و آماده ساختن مردم برای فرهیختگی و نقش آفرینی در بنا نهادن یک جامعه دینی است. از این نظر بحث این بود در آیات مدنی که یه خود ساخت جامعه است، فاید زیادی شاید ابهامی وجود نداشته باشه که حال مردم جایگاه بلند و منیعی دارن و رکن هستن و اصولا همین مردم قراره این جامعه جدید رو بسازن و مدیریت بکنن. اون در عهد مکی چی؟ در عهد مکی چه نکاتی مد نظر آیات وحی است؟ بنابراین اولین محور همانگونه که اشاره کردم این استش که مثلا گستره مخاطبان رسالت انبیا مردم هستن و این یک منزلت بلندی است و به حال نشان میده که اون جایگاه مردم در فرایند وحی اون مخاطبان اصلی است. این پیام الهی از جانب پیامبران قراره به همه مردم برسه و این موضوع در آیات مکی برجسته شده. بدیهی بودن این نکته خلالی به این بحث حقیر نمیزنه و مرادم این استش که آیات مکی به این نکته پرداختن و این نکته رو شاخص و برجسته کردن. محور دوم در این دسته از آیات مسئله به سر قوانین و سنت های عمومی مربوط به مردمان هست. یه سلسله قواعد و سنت های رو خدا بیان میکنه که این سنت ها باز بر اساس یک مقدمه که جای ذکرش اینجا نیست، به نظر حقیر همه سنت های الهی وجه تمدنی دارن به دلیل عام و فراگیر بودن و محدود به یک زمان و مکان خاص نبودن. مثلا در اعداد و در زمره این سنت ها سنت این هستش که خداوند مردمان رو به سرعت به صلاح اخذ نمی کنه و مؤاخذه نمی کنه و عذاب نمی کنه. ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه، ولیکن به صلاح اینها رو واگذار میکنه تا الی اجل مسمى که در اونجا دیگه تأخیری وجود نداره. باز همین مضمون در آیه دیگری با همین تعبیر ولو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک علیها ظهرها من دابه با یه تغییری همین سنت آمده است. یا مثلا آیه سوره مبارک عنکبوت احسب الناس ان یترکوا و هم لا یفتنون، این اشاره به سنت داره که چنین نیست، این گمان مردم روا نیست و گمان درست نیست و اینها دچار افتنان خواهند بود. یا هم باز آیه معروف فطرت که در سوره مبارک روم آمده است، فطرت الهی فطر الناس علیها، این در به اصطلاح از یک ویژگی که قانون از یک به اصطلاح خصلت بنیادی مردمان سخن میگه. در اینجا چند مورد دیگر هم من ملحق کردم به این سنت ها، مثل این که مثلا بقی مردم اگه مردم بقی کنند این بقی به خود آنها باز خواهد گشت، یا یهنواسو انما بقیکم علی انفسکم، این که قانون الهیه اگه بقی کنند این بعد آفاتش و تباتش به خود این مردمان برمیگرده. خب یاد مثلا عمومی بودن عذاب ها، وقتی که قومی در برابر پیامبران مقاومت و ایستادگی دارند، عذابی که خداوند به اون قوم میده ویژه افراد خاص و فقط مثلا ستمگران یا ظلم کنندگان نیست و عام و فراگیره. و این هم به نظر حقیق نکته مهمی است که در حال با این شمارش که بندی کردن 9 سنت و قانون عمومی در آیات مکی برای مردم بیان شده است. بخشی دیگر مسئله ارزش و جایگاه مردم، این توجه دادن خداوند به اینکه مردم از چه جایگاهی برخوردار هستند. چندین جا دست کم 3 بار از این فضل و دهش خداوند نسبت به مردمان ان الله لذو فضل علی الناس سخن به میان آمده است. یا اینکه در همون آیات مربوط به سوره مبارکه ناس، اینکه خداوند رب الناس هست، قل اعوذ برب الناس، این پرورنده مردمه، پروردگار مردمه، معبود مردمه، پادشاه مردمه. اینها نشون دهنده اهمیت مردم است که خداوند این گونه در پیوندی بین خود و مردم رو ذکر کرده و بیان کرده است. حتی من در همین جا آیه‌ای که به ضرورت عدم اکراه مردم به صلاح ایمان مجبور نکردن، افعنت تکره الناس حتی یکونو مؤمنی، آیه میخوای مردم رو با کراهت به ایمان واداری، اینها را من در اعداد همین ارزش و جایگاه و اهمیت مردم برای شمردن که باید احترام مردم حفظ بشه، اراده مردم حفظ بشه، اختیار مردم پاس داشته بشه و زیل این قسمت قرار دادم. بنابراین بچه دیگر آیات مکی درباره مردم پرداختن و برجسته ساختن ارزش و جایگاه و اهمیت مردم. یک بیشترین فراوانی در آیات مکی درباره مردم که خیلی به نظر حقیق نظر رو جلب میکنه و داره اهمیت هست، مسئله یه سلسله ویژگی های سلبی برای مردمی که خب من مشتاق بودم در این فاصله که تا ساعت مثلا 11-12 خواهم داشت اینو یک دستبندی انجام بدم، که چون برخی از اینها میگه برخی از مردم اینشونن و یه تعداد قابل توجهشون میگه بیشتر مردم این گونه هستن، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، ولیکن اکثر الناس به اصطلاح در جای دیگری تعبیر رو لا یؤمنون. اینجور موارد که 31 آیه اشاره به این بحث دارن که اغلب با همین تعبیر یا و من الناس هست و بیشترینش ولیکن اکثر الناس، بیشتر مردم. چند تایی هست میگه و من الناس، برخی از مردم این گونه هستن. خب این هم به اصطلاح نکته بسیار مهمی است که یک نوع ما رو با در واقع اون خصلت‌های عمومی مردم که عمدتاً سلبی است که این فوق العاده میتونه مهم باشه در نگاه‌های تمدنی و نگاه‌های کلان. حالا یک روز بحثم حقیر پیش از این داشتم که جایگاه مردم در نگاه تمدنی چطور، اگر مردم تربیت تمدنی پیدا نکنن میتونن همه پیام‌ها، همه آموزه‌های بلند رو عملاً به حاشیه ببرن و بسیار از آموزه‌های بلند وقتی در بین مردم رها بشه میتونه عملاً به کارکرداش، به کجکارکر تبدیل بشه، که نمونه زیادی از ما مثلا عزاداری در زمان قاجار و اینها میشه مثال زد. من در همین قسمت این ویژگی‌های مثل و اذا اذقنا الناس رحمتاً فرحوا بها و ان تصبهم سیئةٌ بما قدمت ایدیهم اذا هم یقنطون، این رو هم در اداد همین ویژگی های سلبی مردم آوردم که مردم وقتی که رحمتی بهشون میرسه شادمانند و وقتی که به واسطه به صلاح عمل کرده خودشون بدی بهشون میرسه دچار نومیدی میشن، که بازم یکی دو آیه دیگر هم به همین مضمون هست. با در این قسمت نمیخوام بیشتر از این تصدیب بدم، ولی این بیشترین فراوانی در این قسمت این ویژگی های سلبی مردم هستش که با شمارش حقیر 31 آیه یا 31 محور در این باره در آیات مکی به این موضوع پرداختن. قسمت بعد که دیگه محور ما قبل آخر میشه، پاری از آفات‌ها و آفات و آسیب‌ها و هشدارهاییست که خداوند متعال در آیات مکی برای مردم بیان کرده است. مثلا این که حالا اینو چه بسا کسی بگه که این رو میتوانم جز اون سنت ها قرار داد، این استادی من ندارم، یعنی باید بیشتر فکر بکنم. این آیه شد ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، این که خداوند ستم نمی کنه، مردمان هستن که به خودشون ستم میکنن. من این رو در اداد همین آسیب ها و هشدار ها آوردم که آفاتی که میتونه در یک جامعه باشه و مردم میتونن با آسیب هایی که خودشون به خودشون وارد میکنن و گناهانی که انجام میدهن میتونن منشأ پاری از ناهنجاری های اجتماعی بشوند. یا مثلا باز همین نکته که ظهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس، این رو تو سنت ها نیاوردم، در این قسمت آوردم که فساد زمین و دریاها به واسطه کارکردهای خود مردمه، با اون کسبت عید ناس محصول مثل دستاوردهای خود انسان هاست. یا مثلا باز همون آیه آخرین آیه شریفی قرآن و من الجنت و ناس، این وسواس خناس میتونه جنس خود مردمان هم باشه، جنس مردم باشه. به هر حال یک گزارش کامل این آیات رو در اینجا نمیاره، ولی این دست آیات رو در اینجا آوردن. یه دسته دیگر از آیات که شش آیه داریم که درباره مردم در روز قیامت سخن میگه، ولی تعبیری که به کار رفته به حال واژه ناس هست. این تعبیر ناس در اینجا خب میشه بسیار بیشتر دربارش صحبت کرد که حالا تعبیری که در اصول داریم، علم اصول، عام مجموعی شاید در اینجا مراد نباشه، عام انحلالی باشن، یکایی که مردمان در اون روز برانگیخته خواهند شد. ذالک یومٌ مجموعٌ له الناس، در اونجا مردمان گرد هم خواهند آمد. یا اینکه لأملأن جهنم من الجنة و الناس اجمعین، من جهنم رو خداوند سوگند می‌خوره که از جنیان و از مردمان گرد خواهم آورد. شاید اینجا مردم به حیث جمعیش مد نظر نیست، به حیث اون عام استقراقی است که همه یک مصادیق و آحاد جامعه مد نظر باشه. ولی به هر حال شش آیه به این موضوع پرداخته و چند آیه دیگر هم بود که من برداشتم بود که نکته خاصی نداره، در واقع قضیه خاصی در یک مورد خاصه و واژه مردم به کار رفته. حالا اونها هم دیگه وقتا عزیزان رو با ذکرش نگیرم و نه آیه هم در اون قسمت مد نظر قرار گرفته. بنابراین در یک نگاه عام و کلی به مسئله مردم در بخش نخست رسالت نبوی در عهد مکی ما ببینیم که مردم هم به عنوان گستره مخاطبان رسالت انبیا برجسته شدن و مد نظر قرار گرفتن و سنت های اینها و مربوط به اینها تصریح شده و برجسته شده، به جایگاه بلندشون اشاره شده و در کنار همین حرفا در یک نگاه آسیب شناسانه ویژگی های سلبی مردم که برای برنامه ریزان باید مد نظر قرار بگیره برجسته شده و بیش از دیگر موارد به این ویژگی های سلبی اشاره شده و در کنار این البته هشدارهایی هم به مردم داده شده که از پاری از ویژگی های اخلاقی ناپسند دست بردن و برخی از آفات و آسیب ها توجه داشته باشن و متفقینی که در تال و ناسه در اینجا مثل هم یا ستوفون و این موارد یا مثلا دا طبقت و ناسه اشیاعه هم دارم من به اون اما اندرس های اخلاقی و آسیب ها و هشدار های به مردم در اینجا آورده بودن که بهش اشاره کردن و سرانجام به مسئله مردم در روز قیامت هم در این آیات اشاره شده است. خب بنابر همین بود که ما یه به اصطلاح دیدگاهی رو فقط مطرح کنیم و بیش از این وقت نگیریم. من به نظرم آیات مکی جا داره که به طرحواری که بیان کردن با دقت و حوصله بیشتری آیاتش مورد بررسی قرار بگیره، به تفاسیر هم ارائه بشه و یک به اصطلاح تقریر منظم و شسته‌رفته‌ای رو به توان عرضه کرد که بتونه مبنای سیاست گذاری های کلان و قرار بگیره و در یک نگاه تمدنی مورد توجه قرار بگیره. عذرخواهی میکنم از اطاله کلام، امیدوارم که آغاز نشست با عرض حقیر موجب نشه که خونکه خیر و برکت از این نشست رفته باشه.
نتیجه گیری هم بفرمایید، چون چند نفر از دوستانم در ضمن بحث حضرت عالی تشریف آوردن، اگر در یک دقیقه اون نتیجه کلی یا ایده کلی که مد نظر حضرت عالی بود از مردم در گستره آیات مکی خیلی ممنون میشم. اگر بشه، اگر نشه که خب دوستان فایل حضرت عالی مسلما مجدد گوش خواهند کرد.
خواهش محمد، برداشتم این هست که ما برای شناخت مردم و جایگاه مردم و عباد مردم در کنار دیگر منابعی که باید سراغ بهشون بریم حتما نیازمند آشنایی با نگاه وحی هم هستیم که وحی و خداوند هم به مسئله مردم چگونه نگریسته است و حالا طبیعتا یک نوع شاید مرجعیتی هم اگر مطالعاتون عمیق باشه بتونیم برای این نگاه داشته باشیم و دیگر یافته هم رو با این نگاه باید بیازمیم و بسنجیم. بر این پایه، برای اینکه حالا در یک مثلا 15 دقیقه بشه ایده رو مطرح کرد، من آیات مدنی رو کنار گذاشتم، فقط آیات مکی رو کاویدم و در آیات مکی به نتیجه رسیدیم که اون ویژگی‌های سلبی مردم رو خداوند بیش از دیگر موارد برجسته کرده و ابتدا این آسیب هایی که میتواند به نظر حقیر رها شدگی مردم به بار بیاره، اینها رو خداوند مورد توجه کرده و این به نظر من یک هشدار بسیار جدی و یک راهگشایی بسیار ارزشمند برای تمدن اندیشان و سیاست گذاران کلان به حساب میاد. عذرخواهی میکنم.